الرحمن الرحیم. با عرض سلام به محضر برادران و خواهران عزیز، فرمایشاتی که فرمودند از سر حسن ظن ایشونه و من بدون، چون وقت بعض وقت آدم تواضع میکنه، تواضعش خودش از صد تا تکبر بدتره. ما این چیزایی که ایشون گفت روحمونم خبر نداره و همینطور که داشتن میفرمودن من مقاسم یواشی که از او در بزنم بیرون. خود ایشون به حمدالله اهل فضل و اهل فکر و اهل قلم و خود ایشون در واقع مصداق فرمایشاتی که فرمودن هستن. خواستم بگم طیب الله انفاسکم، آمدن پایین دیدم که اینجا جاش نیست. این دکتر هم که میگن و میبندن به ما، من یک دکترا دارم و اون دکترا یک کتابخانیه، شاید فوق دکتراش هم داشته باشه. یک نکته اول راجع به حکومت جهانی عرض بکنم با استناد به فرمایشات حضرت رضا صلوات الله علیه. حکومت آخرالزمان به لحاظ مبنایی همون حکومت اول الزمانه، یعنی حکومت جهانی که با عنوان مهدویت ما منتظرشیم و همه بشریت دانسته و ندانسته منتظرشه، مبانیش همون مبانی حکومت پیامبر و امیرالمومنین. منتها اون حکومت رو میتونن در سطح جهان به طور کامل اجرا بکنن، تفاوتش اینه. علتش هم اینه که بشریت در سراسر جهان در اون دوره به رشدی خواهد رسید که دیگه به جایی که هزار جور مانع تراشی کنن اونطوری که در برابر پیامبر و امیرالمؤمنین بود، بخش مهمی از بشریت تحت تربیت امام علیه السلام همراهی خواهند کرد. یعنی اون حکومتی که توی اشل کوچکی، الگوی کوچکی در مدینه پیامبر و در کوفه امیرالمؤمنین با هزار مشکلات و ناکامی هایی تجلی کرد، همون حکومت، همون مبانی با مختصر تفاوتی البته، در سطح جهان به طور موفق و جهانی این پروژه اجرا خواهد شد. بلا مبانی همونه. وقت دو سه تا از این مبانی رو من حالا از روایاتی که از حضرت رضا علیه السلام یادداشت کردم عرض میکنم که منتظر چه نوع جامعه جهانی هستیم. جامعه جهانی ایدئال اسلام، قرآن و سنت پیامبر و مکتب اهل بیت از جمله چه جامعه است؟ این دو سه تا روایت بعد جهانیش حتی غیر مسلمانان رو فرا میگیره، چون ابتدای کار میدونید خب غیر مسلمان داریم، مسلمان داریم، حقوق غیر مسلمانان در اون حکومت جهانی رعایت میشه، با اونها گفتگو میشه، دعوت میشه و بعد در مراحل بعد که مسلمان میشن. ولی معیارها هم معیارهاست. از جمله در این روایتی نقل شده که یک غیر مسلمانی فقیر، حالا مسیحی بوده، یهودی بوده، زرتشتی بوده، میاد خدمت امام رضا علیه السلام، میگه که این بچه من گرسنه است و من نمیتونم این رو تأمین کنم، این رو شما سیرش کن، این مال شما، برده و غلام شما باشه، شما فقط غذاشو بهش بده، دیگه مالش تو باشه. امام رضا علیه السلام پاسخ انسانی امروزی همیشگی میدن که موضع این تفکر در برابر همه بشریت حتی غیر مسلمانان. امام بهش میفرمان که کمک میکنن، او رو سیر میکنن، قضا میدن، پول میدن، امکانات بهش میدن، کمکش میکنن. بعد میفرمان اما یک کلمه بهت بگم، ارزش یک انسان خیلی بیش از اینه که به این سادگی انسان آزاد رو تو تبدیل بکنی به یک برده. فرمودن لا یبتا حر، انسان آزاد، انسان آزاده خرید و فروش نمیشه. چطور؟ به خاطر شکم یک بچه میخوای بچه رو، یک انسان رو میخوای برده کنی؟ لا یبتا حر فانه لا یصلح لک ولا من اهل الذمه. به اون کسی که میخواد این بچه رو بخره تو بقیه بعضی رو باید به اون میگن. فهمدن هم چیزی سلام حق نیست، چه مسلمان چه کافر چه غیر مسلمان، به اون کرامت عام انسان توجه میدن، چون انسان یک کرامت عام داره، همه بشریت و کرامت رو دارن به صرف این که بشره. قرآن فرمود لقد کرمنا بنی آدم، همه انسان ها، همه بشریت، مسلمان غیر مسلمان، یک کرامت عامی رو دارن که جانشون، زندگیشون، امنیتشون، اینا محترمه. حالا اونایی که با حق می جنگن اصلا محارب و حسابش جداست، بلا بقیه بشریت ولو غیر مسلمان جانشون، مالشون، آبروشون، اینا محترمه. حق نداری که بخاطر که کسی مسلمان نیست بگی حیثیت و آبروش مهم نیست، جانش، مالش، امنیتش مهم نیست، ابدا. امام رضا فرمودن که اون کرامت عام انسانی رو همه بشریت دارن، به صرف متولد شدن هر انسانی اون کرامت رو داره، اما این کرامت مطلق نیست، دائمی هم نیست. خود انسان ها این کرامت رو با رفتار آگاهانه خودشون، خود ماها با رفتار آگاهانه خودمون این کرامت رو از دست میدیم، یعنی دور میندازیم. ولذا میشه انسانی بی کرامت بشه، خودش کرامت خودش رو سلب میکنه. البته حقوقش تا آخر محترمه، حتی یک انسان بی کرامت فاسدی که هزار جور مشکل اعتقادی و اخلاقی و عملی داشته باشیم، ما در هر شرایطی باشیم باز جانمون، مالمون، اینا محترمه، تا وقتی که بعضی رفتارهایی که مستحق مجازات انجام نداده باشی. اما حقوقتو داری، اما کرامت از دست میره، حقوقت از دست نمیره اما کرامتت از دست میره. یک کرامت خاصی هم هست که او مخصوص مؤمنینه، یعنی کسانی که اهل ایمان و عمل صالح هن، یعنی هزینه علمی، عملی و ارادی او رو بپردازن، اونا عده خاصی به او کرامت میرسن. اون کرامتی است که قرآن میفرماید ان اکرمکم عند الله اتقاکم، او یک کرامت خاصه. او کرامت فقط با تقوا به دست میاد، با ایمان و عمل صالح. او کرامت دیگه همه بشر ندارن، عده خاصی دارن که هزینه‌شو میپردازن. امام رضا فرمودن که غیر مسلمان هم نباید در جامعه اسلامی گرسنه باشه و قیمت سیر شدن هیچ انسانی نباید بردگی او باشه، به بها بردگی کسی نباید سیر بشه. آزادگان رو نباید برده کرد ولو غیر مسلمان. این منطق امام رضا علیه السلام، یه منطق کاملا جهانی، یک منطق کاملا امروزی و همیشگی. فرمودن نه مسلمان چنین حقی داره نه کافر. حتی احترام به خواست و مالکیت و میل قلبی غیر مسلمانان. تو یک روایت دیگه داره حاکم نیشابور خبر میارن برای امام رضا علیه السلام که یک زرتشتی ثروت، اون موقع در نیشابور و خراسان اینا زرتشتی ها بودن هنوز، بعدها مسلمان شدن بخشایشون، میگن یک سرمایدار زرتشتی از دنیا رفته بوده، این وقف کرده که اموال منو بدید به فقرا بعد از مرگم. حاکم مسلمان، قاضی مسلمان شهر برداشته این اموالش رو تقسیم کرده بین فقرا، منتها بین فقرای مسلمان شهر. این خبر رو پیش امام رضا میارن که آقا حاکم نیشابوری هم چی کاری کرده، زرتشتی وصیت کرده ایشون داده به فقرهای مسلمان. امام رضا علیه السلام فرمودن اشتباه کرده، چون یه زرتشتی وقتی که وصیت کرده بدید در درجه اول مرادش حتما فقرهای زرتشتی هم، نه فقرهای مسلمان. گفتن حالا که دادیم آقا تموم شده رفته. امام فرمودن بازم اشتباه کرد، برید از بیت المال مسلمانان به همون مقدار بردارن بدن به فقراء زرتشتی نیشابور تقسیم بکنن. ببینید این منطق جهانی، یه حکومت جهانی، حتی یه غیر مسلمانی که از دنیا رفته به فرمان به خواستش و به مالکیتش احترام بگذارید، به میل قلبیش احترام بگذارید، اونجوری که خواسته عمل بکنید. این فرهنگ امام رضا علیه السلام که من صبح توی جلسه گفتم ما اینو فهمیدیم امام رضا ضامن آهوه، ولی نفهمیدیم ضامن کل بشریته، ضامن شرف کل تاریخه، ضامن حقوق انسانه، بالاتر از ضامن آهوه. تعبیر دیگه‌ای که از حضرت هست که باز اینم می‌فرمان که خدمت نه فقط به انسان‌های مؤمن، به همه بشریت حتی غیر مسلمان. تعبیری از ایشون نقل شده که فرمودن رأس العقل بعد الایمان بالله التودد الی الناس. فرمودن اولا ایمان خودش رأس عقلانیت، ایمان به خداوند ضد عقل و غیر عقلانی نیست. رأس عقلانیت ایمان به خداست. بعد از ایمان به خداوند چه چیزی رأس عقلانیته؟ التودد الی الناس، عشق به مردم. تودد الی الناس، عشق به مردم، دوست داشتن مردم. ناس فرمودنم حتی نه فقط مؤمنین، فرمودن دوست داشتن همه بشریت. التودد الی الناس، برای که باز نگید نه مرادشون از ناس شاید فقط مسلمان ها و مؤمنینن، فرمودن که خب حالا محبت به همه بشریت، اما و استناء الخیر الی کل بر و فاجر. فرمودن خدمت کردن به انسانها، نه فقط انسان بر یعنی ابرار، انسانهای نیک، بلکه حتی انسانهایی که فاسد فاجر اهل گناه. حالا اهل گناه دو جوره، یه وقتی کسی تظاهر به گناه و مفسده، یعنی نه فقط فاسده بلکه مفسده، اینا حسابشون جداست. ضمن اینکه فرد فاسد رو منافات نداره که بنده فاسد باشم شما بنده رو نهی از منکرم بکنی، اما در این حال حقوق منم رعایت بکنی و اگه یک جایی من نیاز داشتم به من کمکم بکنی. اینم روایت سوم از امام رضا علیه السلام که فرمودن که رأس عقلانیت ایمان به خداوند است، این ایمان غیر عقلانی نیست. بعد از اون، بعد از ایمان به خدا و در کنار ایمان به خدا، عشق به مردم، تودد به ناس و استناء الخیر، خدمت رسانی. استناء صنعت یعنی کار خیر، کار مثبت، الی کل بر و فاجر، به انسانهای خوب و انسانهای غیر خوب مشکلاتشون رو حل کنید. خود همی اصلا باعث میشه افراد فاسد کم کم مسیرشون عوض بشه. اینم این روایت که شرط خدمت به مردمم لزوماً و همیشه خوب بودنشون نیست. ارزش، البته ارزش انسانی آدم صالح و آدم فاسد مساوی نیست ها. این من کسی فکر نکنه ای خب پس آدم صالح و فاسد مثل که مساوی هن، به هر دوشون نه مساوی نیستن، ارزششون مساوی نیست، اما حقوقشون میتونه مساوی باشه. درسته؟ حقوقش میتونه، حقوق شهروندیشون مساوی باشه، اما ارزششون، ارزش انسانیشون حتما مساوی نیست. اینم تعبیری دیگه. من میگم این ستاره بذارید که ببینید امام رضا علیه السلام بر این مبانی چقدر زیبا میشه یه حکومت جهانی همین امروز تشکیل داد و همیشه تشکیل داد. اینا اون معیارایی است که در حکومت حضرت در سراسر عالم رعایت خواهد شد. البته به تدریج حضرت جامعه رو با تعلیم و تربیت الهی به جایی میرسونن که فجار تبدیل به ابرار میشن، فاسدها صالح میشن، جاهلها عالم میشن، کافران مؤمن میشن. اما قبل از اینکه اتفاق بیفته یه همچین رحمت شامل، تودد الی الناس، این شعار مکتب جهانی اسلامه. روایت دیگه هم این که در عالم نوع دیگری از اقتصاد و تجمع ثروت، الگوی دیگری از توسعه و اقتصاد تحقق پیدا میکنه. امام رضا علیه السلام فرمودن این نحوه تجمع ثروتی که امروز در دنیا وجود داره هم اون روز بود هم امروز هست. حالا اون روز تو اشل های کوچکتری، امروز در سطح در اشل سرمایه‌داری جهانی. فرمودن وضعیت الان اینه، این ثروت‌های انبوهی که فراهم میاد، لا یجتمع المال الا بخصال خمس، پنج هزینه بزرگ اخلاقی انسانی پرداخت میشه، پنج بار، پنج جا، پنج نوع اخلاق و کرامت انسانی پامال میشه تا این نوع سرمایه‌داری و تجمع ثروت در دنیای بشری تحقق پیدا میکنه، تکاثر و تراکم ثروت پیش میاد. اما در اون جامعه صالح جهانی که باید تشکیل بشه و در یک حکومت اسلامی جهانی، تجمع ثروت میشه بدون این پنج خیانت به بشر. کدوم پنج خیانت؟ یک، به بخل شدید. فرمودن امروز تو جامعه بشری سرمایه که جمع خواهد بشه موتورش بخله، بخل شدید، یعنی اقتصاد منهای اخلاق، اقتصاد و توسعه مبتنی بر بخل، در حالی که اقتصاد و توسعه اسلامی مبتنی بر چیه؟ سخاوت، نه بخل. بخل حیوان صفتی دیگه، بخل یعنی هر چه هست مال من باید باشه و به دیگران نباید برسه، این میشه تجمع ثروت. امام رضا فرمودن سرمایه داری فعلی در دنیا تجمع مال اینجوری تحقق پیدا میکنه. اولین هزینه‌ای که میدن اینه که سخاوت پامال میشه، انسان دوستی توش نیست، بخل، خودمحوری محض، این میشه توسعه از همین نوع توسعه سرمایه داری. خصلت‌های غیر انسانی، خصلت‌های غیر دینی، خودخواهی و عصیان خداوند. دو، و عمل طویل، عمل با الف، یعنی چی؟ آرزوهای دوران دور و دراز و طولانی، تخیل و رؤیا، نه واقع بینی. عمل طویل یعنی زندگی رو خیلی طولانی تر از اون چه هست دیدن. وقتی خیالات میکنیم یه جوری برداریم خیالات میکنیم که انگار قرار ما یک 2000-3000 سال مثل که توی عالمیم. فرق میکنه با برنامه ریزی ها. برنامه ریزی خوبه، برای 1000 سال دیگه هم میتونه برنامه ریزی یک جامعه باید بریزه. اما عمل طویل، عمل غیر از برنامه، اون تدبیره. اینا با هم اشتباه نشه. تدبیر میتونه شما الان یک سیستم جامعه تدبیر کنه برای 200 سال دیگه. باید هم بکنه. حتی یک فرد میتونه برای بعد از خودش تدبیر کنه و باید هم بکنه. اما بر اساس آرزو، عمل طویل یعنی آرزوهای تخیل، یعنی توهم. با توهم زندگی کردن. اینم فرمودن یکی از چیزایی هم که باز مبنای این سرمایه داری و تجمع ثروته چیه؟ خیال بافی، آرزوهای دور و دراز، دروغ گفتن به خودت. اولین دروغ به خودت میگی، مثل که قراره تا ابد اینجا باشی. سه، و حرص غالب. فرمودن این نوع توسعه و سرمایه داری و تجمع ثروت مبناش زیاده خواهی و هم نه یک حرص گاهگاهی، حرصی که بر شخصیت اون فرد، اون جامعه غالبه، اصلا شاکله روحی افراد میشه حرص. و قطیعت الرحم، بریدن همه پیوندهای خیشاوندی و دوستی، بیگانه شدن با خیشان، چون فقط خودش رو میبینه، منافع خودت رو میبینه. نفی خیشاوندی انسانی و ایثار. پنجم که شاید همه اینا توش جمع بشه، و ایثار دنیا علی الاخره، ترجیح دنیا بر آخرت، آخرت فراموشی، اصالت دنیا. اصلا این ایثار دنیا علی الاخره ترجمه سکولاریزمه. سکولاریزم یعنی همین ایثار دنیا علی الاخره، یعنی اصالت دنیا. یه کسی به من گفت، من شرط بستم که اگه یک سخنرانی فلانی کرد توش سکولاریزم نگفت، آره جایزه میدم من. گفتم میدونی برای چی؟ برای که هرچی میکشیم از این داریم میکشیم. برای که این یعنی اصالت دنیا، اصالت ماده، هرچی داریم میکشی از سکولاریزم در عرصه علم و فلسفه، از سکولاریزم در عرصه اخلاق، از سکولاریزم در عرصه اقتصاد، سیاست و حقوق بشر داریم میکشی. اگه بفهمی میدونی برای چی تو هر جلسه باید بگیم سکولاریزم رو. همین ایثار دنیا علی الاخره. خب امروز فرمود این اقتصادی که امروز بر جهان حاکمه روی پنج پایه ایستاده، این اقتصاد ضد اخلاقی و ضد بشری است. همه اخلاق سرمایه‌داری، نه قناعت، نه توکل، نه زهد، نه رضا به قضاء الهی، هیچی توش نیست. خودمحوری، زیادخواهی، حیوان صفتی، تکالب، له کردن دیگران برای که من پیشرفت کنم. اینم اصلاح میشه، تبدیل میشه به عکس، به اقتصاد دیگری در سطح جهان. و امام رضا فرمودن ایاکم و البخل. بخل یعنی چسبیدن به ثروت، اصالت پول، اصالت زر، ندیده گرفتن دیگران، ندیده گرفتن دیگران. فرمودن بپرهیزید از بخل، فانها آه، دیگه عیبی بزرگتر از این نیست برای انسان. فرمودن لا تکونوا فی مؤمن، محال کسی مؤمن باشه و بخیل باشه. فرمودن اگر میبینی بخل در، فرمودن اگر بخل در شما هست، افراد بخیلی میبینید، در این حال میبینید اهل نماز و روزه و حج و اینا هستن، بدونید که اسلام دارند در ظاهر اما ایمان در قلبهاشون نیست، نفاقه. مؤمن نمیتونه بخیل باشه. لا یکون فی مؤمن، فی مؤمن، فرمودن انها خلاف الایمان، بخل با ایمان اصلا قابل جمع نیست، با ایمان به خدا و آخرت. بعد فرمودن بالاتر، ولا فی حر، فرمودن اصلا دین به کنار، یک انسان آزاده هم نمیتونه اهل بخل باشه ولو غیر مسلمان. ولا فی حر، لا فی مؤمن ولا فی حر، یک انسان آزاده‌ای که شرف داره، انسانیت داره ولو مسلمان نباشه، او هم نمیتونه بخیل باشه، او هم نمیتونه بچسبه به ثروت به هر قیمت و دیگران رو کلن نادیده بگیره. انسان هم نیست، نه تنها مؤمن نیست، انسان نیست، حریت نداره. حالا اون انقلاب آخر از زمان و حکومت جهانی بر اساس همین ارزش ها ایجاد میشه، که عرض میکنم انقلاب آخر از زمان بر اساس ارزش های همان انقلاب اول از زمانه برای اساسه. حضرت در آخر از زمان همین ارزش ها رو جهانی میکنن، همین ارزش ها رو، همین شعار ها رو محقق میکنن در جهان. این اون چیزیه که ما منتظرشیم. به چه انتظار زیبا و مقدسیه؟ اینه که فرمودن انتظار الفرج، بزرگترین عبادت، یکی از بزرگترین عبادات انتظار فرجه. برای که شما منتظر فرجی، یعنی منتظر یه چنین جامعه‌ای هستی، منتظر تحقق این ارزش‌هایی، فرد و جامعه‌ای که در انتظار تحقق این ارزش هاست، حتما در دوران زندگی خودش، در عصر خودش، در حد توان خودش هم برای تحقق این ارزش‌ها تلاش میکنه دیگه. مطمئن میگه ما حالا 15% شو میتونیم بکنیم، ایشون که اومد 100% شو بکنه. نمیتونی بگی ایشون ما منتظریم بیاد 100% شو بکنه ولی خودمون 1% هم نکنیم. این خلاف انتظارش، این انتظار نیست. در کتاب توحید مرحوم شیخ صدوق نقل میشه از قول عباسلت، جناب عباسلت میگه که در حضور ایشون بودیم، این آیه مطرح شد که قرآن میفرماد لو شاء، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا، اگه خداوند میخواست همه بشریت یه جا مؤمن میشدن، اگه قرار بود بدون اختیار، بدون انتخاب، بدون آزادی و آگاهی مؤمن بشن، اگر یه همچی ایمانی رو خدا میخواست، اگر یه همچی ایمانی باعث تکامل میشد، خداوند یه کار میکرد، اراده میفرمون همه الان همه دنیا همه مؤمن و با تقوا و عالی، همطوری میدونست که و تا از این خلاف فلسفه آفرینشه. یه همچی ایمانی کمال نیست برای انسان، چون دستاورد خودش نیست، این ایمانیست که برایش تحمیل شده. قرآن خداوند خطاب به پیامبر میفرماد که لو شاء ربک، اگه خدا میخواست، لآمن من فی الارض کلهم جمیعا، همه اون اونایی که بر روی زمین در دون تمام عالم دارن زندگی میکنن، همه این چند میلیارد، همه الان صبح از خواب بیدار میشدن، همه مؤمن یک جا. اما اصلا همچی چیزی فضیلتی نیست برایشون. فضیلت اون ایمان و عمل صالحی که بر اساس آگاهی و آزادی و انتخاب به دست بیاد و هزینه‌شو بپردازن، عمل صالح بکنن، در برابر مشکلات گام به گام بیان به جلو، این ایمانه که کماله برای انسان. بعد خداوند به پیامبر میفرماد که اف انت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین، آیا تو مجبور میکنی مردم رو؟ میتونی مجبور بکنی مردم رو به اینکه ایمان بیارن؟ مؤمن زورکی میشه؟ و ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله. اینجوری نیست که هر کسی که شما بخواید ایمان بیاره. این بر اساس اذن و مشیت الهی است و اساس سنت الهی است. یه قوانینی وجود داره. هر کسی ایمان نمیاره، هزینه‌ش رو باید بپردازه. هر ایمانی قبول نیست. قبول نیست یعنی ایمان واقعی نیست، یعنی کرامت نیست، یعنی نتیجهش کمال نیست. میگه این آیه قرآن رو در حضور امام رضا علیه السلام خونده شد، بعد از ایشون پرسیدیم آقا این منظور چیه؟ امام رضا صلوات الله علیه همین رو توضیح دادن، بعد فرمودن که همین سوال رو پیش آمدن در باب این آیه، این قضیه این بودش که آمدن پیش پیامبر همین رو به ایشون گفتن، پیشنهاد کردن به ایشون که آقا بعضی قبائل هستن اینا مسلمان نیستن، ولی میتونیم اینا رو با یه مقدار فشار و تهدید و اینها رو جزو نیروهای خودمون بکنیم، قوی شیم در برابر دشمن، با کمک اینا بجنگیم و پیشرفت کنیم، بریم جلو، سریع جزیره العرب بگیریم، بعد بریم جای دیگر رو بگیریم. امام رضا علیه السلام فرمودن، پیامبر صلوات الله علیه و آله فرمودن که پیشنهادشون به حضرت ای بود که لو اکرهت من غدرت علیه من الناس علی الاسلام، اگر این مردمی رو که زورت بهش میرسه، شما الان قوی شدی، اینا رو مجبور کنی که مسلمان بشن، شمشیر بزنیم رو گردنشون بگیم باید مسلمان بشه، اینا میترسن مسلمان میشن، اون وقت لکثر عددنا، تعداد ما زیاد میشه، نیروهامون زیاد میشن، و قوینا علی عدونا، نسبت به دشمنا مقتدر میشیم، نیروهامون دو سه برابر میشه، میریم ترتیبشون رو میدیم دیگه، پیروزی به دست میاریم. پیامبر جواب دادن، جوابی که امام در زمان ما معادل امروزیشو گفت ما مأمور به تکلیف هستیم، مأمور به وظیفه ایم، نه مأمور به نتیجه. اصلا هدف ما پیروز شدن نیست، هدف ما انجام وظیفه ماست در برابر خداوند، یعنی رشد. هدف رشده، رشدم اختیاریه. رشد در اینه که از همین مسیر عادی بری جلو، رشد در این نیست که زود پیروز بشی به هر قیمت. فرمودن ما اصلا هدف اصلی اصالت با پیروزی نیست، اصالت با رشده، اصالت یه که تو مسیر باشی، اصالت یه که درست عمل کنی. بعضی میگن آقا این همه مشکلات پیش میاد، امتحان و اینا یعنی چی؟ خیال میکنن مثلا این امتحانات و مشکلاتی که ما اینجوریم، خیال میکنیم این مشکلات و امتحاناتی که تو زندگی شخصی یا اجتماعی پیش میاد، همین میخوایم زود به هر روشی که شده حلش کنیم، مشکل رو حل کنیم بریم جلو، در حالی که اصلا تمام اینا، این مشکلات ایجاد میشه تو زندگی برای آزمون ما، که ما در برابر این مشکل چجوری واکنش نشون میدیم. اصلا ما هدف اشتباه گرفتیم، فکر کردیم که هدف یه که مثلا بنده اینجا نشستم حتما فلان قدرت، فلان ثروت، فلان پیروزی باید به دست بیاد. بعد میگه آقا خب چرا اینقدر سخت پیروزی؟ چرا باید همه هزینه بدیم؟ اصلا پیروزی هدف نیست، هدف اینه که تو در این شرایط و این موقعیت قرار بگیری و درست واکنش نشون بدی، واکنش انسانی نه واکنش حیوانی، ما واکنش مؤمنانه نشون بدیم نه واکنش کافرانه. اصلا هدف اینه، هیچ دیگه توی عالم نیست، هیچ دیگه مهم نیست، همین رو ما نمیفهمیم، همین رو نمیفهمیم، خیال میکنیم اون پیشرفت بیرونی هدفه. بله اون پیشرفت، اون تلاش، اون مبارزه، اون کار، اون اقتصاد، سیاست، علم، اون وظیفت هست، اما هدفت نیست، اون وظیفه ماست، هدف ما نیست، وظیفمون رو انجام میدیم. این مکتب انبیا، تفکر انبیایی که امام در عصر ما به ما آموخت. اصلا هدف این نیست که شما کجا رو بگیرید، چیکار کنید که چقدر موفق بشی و اینا، موفقیت های دنیوی هدف نیست، هدف همین درست واکنش نیست، درست عمل کردنه، هدف عمل صالح. اصلا ما رو توی شرایط مختلف قرار میدن که ما با ایمان و عمل صالح رشد کنیم، این هدف. وظیفت و انجام، وظیفت البته همونه، وظیفت اینه که پیروز بشی نه شکست بخوری، تو باید برای پیروزی برنامه بریزی، اما هدف پیروزی نیست. این منطقیه که امام رضا علیه السلام نقل میکنن از پیامبر. پاسخ پیامبرم این بود، خیلی پاسخ زیباییه، این که میگن آقا بله اسلام با زور و قدرت و فلان این عبارت پیامبر اینه، این آیه قرآن، این آیه قرآن، اون تعبیر امام رضا، این تعبیر پیامبر. فرمودن ما کنتو، وقتی بهشون پیشنهاد شد آقا به زور اینا رو مجبور کنیم مسلمان بشن، قوی شیم، بریم بقیه جهارم بگیریم، پیامبر فرمود اصلا هدف ما گرفتن یو زدن اونو پیروزی بر این نیست، هدف هدایت بشره و رشده، هدف انجام وظیفه است. ما کنت لألقى الله عز وجل ببدعة لم يحدث إلي فيها شيئا. فهمیدی این بدعته، این که تو میگی این سنت انبیا نیست، این بدعته. من حاضر نیستم با خداوند روبرو بشم در روز مرگ، به لقاء خداوند، به دیدار خداوند برم در حالی که بدعتی رو گذاشتم. سنت ما این نیست، ما سنت انبیا، ما با مردم حرف میزنیم، دعوتشون میکنیم و بعد به وظیفه‌مون هم عمل میکنیم. کسی در برابر ادا حق بیسته به ما حمله کنه، باش مبارزه میکنیم، با ظالم میجنگیم، با اونایی که نمیذارن مانع رشد دیگرانن با اونها مبارزه میکنیم، اما کسی رو مجبور نمیکنیم تو مسلمان شمشیر بزنیم میگه باید بگید مسلمان بشید. شمشیر میزنیم رو گردن کسایی که با ما میجنگن، میگیم باید تسلیم بشین، نه باید دست از توطئه باید برداری، چون اون شمشیر کشیده، شمشیر میکشه. اما ایمان رو ما با شمشیر به کسی تحمیل نمی کنیم. فرمودن من حاضر نیستم این بدعت رو بگذارم، با این بدعت برم به دیدار خداوند. این روایتیه که امام رضا از پیامبر اکرم نقل میکنن در ذیل این آیه کریمه. درست شد؟ ببینید این خودش هم مهمترین، اصلا کسی آقا اسلام چجوری جهانی میشه، روش جهانی شدن اسلام هم همینه، این که بل در زمان ظهور جنگ جهانی میشه، ملهمه کبرا میشه، درگیری میشه، بله که میشه، بله میشه، اما با کی میشه؟ حضرت با کی می جنگه؟ حضرت با مردم، با بشریت نمی جنگن که مجبورشون کنن به مسلمانی. حضرت با قطبهای قدرت و ثروتی که در برابر حق می ایستن، همینا که الان ما بهشون میگیم استکبار، مستکبرین، با اینا می جنگه، نه با بشریت. با اینا می جنگه، اینا چون اینا ظلم میکنن به بقیه بشریت و اینا مانع هدایت و رشد بقیه بشریت. اینا نمیذارن مردم جهان آزاد بشن، آزاد فکر کنن، آزاد گوش کنن، آزاد تصمیم بگیرن. حضرت اینا رو از سر را برمیداره، او ملهمه کبرا که شنیدید ایناست. حتی توی روایتی داره که اگر کسانی هم اینا به زور اونا میارن به جنگ، به جبهه در برابر سپاه عدالت جهانی و او کشته میشه، توی روایت داره که اگر کسی هم از او طرف آمد قربانی شد، حضرت حتی خونبهای او رو هم به خانوادش میدن. یعنی خونبهای کسی که در جبهه دشمن با ما جنگیده و کشته شده، حضرت خونبهای اونم به خانوادش میدن. اینا تو روایت ما هست. کدوم جنگ تو دنیا اینجوری از اول تاریخ تا همین الان؟ ها؟ کدوم جنگ تو دنیا بوده تا الان که تو جبهه خونبهای کسی که او طرف جبهه کشته شده بدن به خانوادش؟ کدوم جنگه؟ تنها یه جنگه، یک نبرد، و اون نبرد عدالت جهانی است. چون حتی در جنگ هم باید عدالت رعایت بشه. تو روایت حضرت امیر فرمود چون کسانی هستن که دشمن اونا رو به زور میاره تو جبهه، حضرت نمیخوان اونا کشته بشن، ولی درگیر که شدن بالاخره عده اونا هم کشته میشن. حضرت میفرماد خانواده اونا نباید بهشون ستم بشه. اصلا صحبت از زور و قدرت و تحمیل نیست. این زور در برابر زوره، نه زور به جای منطق، زور به جای اخلاق، زور به جای دعوت. این نیست. اینم از این تعبیر که پیامبر اکرم فرمودن ما انا من المتکلفین، ما اهل تکلف و اهل اجبار و اینا نیستیم، ما اهل تصنع و اجبار و ایمان دروغی و ایمان تصنعی ارزشی نداره. این ایمان، این ایمان الجایی و اضطراری ثوابی نداره، قابل مدح نیست. مثل ایمان در آخرته که همه ایمان میارن دیگه، تو آخرت ما دیگه کافر نداریم، همه مؤمن میشن، منتها چه ارزشی داره اونجا که دیگه داریم میبینیم ما همه چیزا دیگه ارزش نداره دیگه، غیب تبدیل شده به شهود دیگه. میفرماند که پیامبر فرمودن لکنی اريد منهم، خداوند از قول خداوند، خداوند میفرماید که لکنی اريد منهم ان يؤمنوا مختارين غیر مضطرين. اونی که خداوند میخواد، پیامبر فرمودن خداوند میفرماد اونی که من میخوام اینه که همه بشریت ایمان بیارن، اما مختارین، غیر مضطرین، ایمان از سر اختیار، ایمان با انتخاب، نه ایمان با اضطرار و ترس. لی یستحقو منی از زلفا و الکرامه و دوام الخلود فی جنت الخلد، این ایمانه که باعث میشه اون وقت اینا مستحق بشن، رشد کنن، مستحق فضیلت و کرامت و جاودانگی در بهشت بشن.